أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی این سال جدید را سال ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد، نام ما را جزو منتظرین و دوستان و شیعیان حضرت ثبت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. شب جمعه هست، شب جمعه دوم ماه مبارک رمضان و شام رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. تقارن‌های مهمی در این شب اتفاق افتاده، هم افرادی که در این جلسه شرف حضور به هم رساندند نیتشون شرکت در مجلس عزای حضرت خدیجه سلام الله علیها هست که نیت بسیار بسیار بزرگ و عظیم و خالصی است. اگر کسی از منزل راه افتاد و نیت نکرد که به مجلس حضرت خدیجه می روم و نیت نکرد، حواسش پرت بود، غافل بود، سهو کرد، نسیان عارض انسان شد، انسان نیت نکرد که من می روم مهمان حضرت خدیجه سلام الله علیها هستم، به دعوت پیغمبر اکرم دارم میرم سمت این مجلس، این جلسه، اون هم در همچین مکانی که به نام حضرت خدیجه سلام الله علیها اصلا بنا شده، از ابتدا به نام حضرت بوده. اگر کسی این نیت رو نکرد و از منزل خارج شد، از همین الان نیت کنه که اولین نیت ما این هست که اولین نیت ما این نیست که جلسه شب جمعه هر هفته رفتیم. اگر شب وفات حضرت خدیجه و ایام وفات مثلا روز دیگری می بود، شب دیگری می بود، هم اون شب ما می رفتیم. نیت اول ما حضرت خدیجه سلام الله علیها هستن. بعد جلسه هفتگیمون هم هست، با هم تداخل داشته، خیلی عالی. شب جمعه ماه رمضان هم هست، مجلس مؤمنین هم هست. ولی خود این که انسان حواسش به این مطلب باشه، اولین و مهمترین امر در وجود ما نحوه مواجهه ما با اولیاء خداست، اونا خیلی مهمن. حضرت خدیجه سلام الله علیها خیلی مهمتر است از گریه ما، از نماز ما، از روزه ما، از قرآن خوندن ما، از همه اموری که مال ماست اوشون مهمتر است. اگر حضرت خدیجه سلام الله علیها امشب دست روی کسی بذارن، تاییدش کنن، شفاعتش کنن، عنایتی بهش بکنن، اون عنایت، اون شفاعت از همه نمازهای ما، از همه عبادات ما افضله. حالا میخونیم روایتشو، ببینید چه مقامی دارن ایشون در نظام عالم، در نظام عالم ایشون صاحب منصب هستند در منصبهای حقیقی دولت رسول الله، خیلی عظیمه. پیغمبر اکرم یک دولت ظاهری دنیوی داشتن، یه حکومتی داشتن، یه مدتی بوده نبوده، در مکه به یک نحو بوده، در مدینه به یک نحوی بوده، 23 سال حدوداً بین مردم به عنوان پیغمبر حضور داشتن، بعد به حسب ظاهر از دنیا رحلت کردن، تشریف بردن. این دولت ظاهریه. یه حکومت دیگه هم دارن، در رجعت برمیگردن پیغمبر اکرم، بازم در دنیاست، تشریف میارن، جهان همه تحت اختیار پیغمبر اکرم است. اینها، این هم یک ظهوری و یک تجلی از حکومت پیغمبر اکرم هست. یک حکومتی دارن پیغمبر اکرم از ابتدای عالم تا انتهای عالم، این در عوالم گذشته هم بوده، در عوالم بعدی هم هست، که تجلی اصلیش در قیامت هست، در بهشت هست. در اون حکومت اصلی پیغمبر اکرم حضرت خدیجه صاحب منصب مهمی هستند.
جایگاه اصیل حقیقی دارن نسبت به پیغمبر اکرم. فقط این نبوده همسر حضرت بودن، فقط این نبوده مالشون رو خرج کردن، مثلا فداکاری کردن، پیغمبر رو دوست می‌داشتن در حد دنیا، حقیقت وجودشون خیلی فراتر از این حرفاست. عرض کردم در دولت و حکومت حقیقی پیغمبر اکرم ایشون منصب مهمی دارن، حالا بعضی روایات چو خواهیم خوند. در این حال این نیتمون رو باید کلا تصحیح کنیم، حواسمون باشه همیشه. اگر مثلا شب نیمه شعبان هست، از تمام اعمال شب نیمه شعبان، اگر شب قدر هست، از تمام اعمال شب 23 ماه رمضان شخص امام عصر مهمترن، توسل به حضرت مهمتره، نباید فراموش کنیم. حواسمون باید باشه مناسبت ها خیلی مهمه، شب قدر خیلی مهمه، شب جمعه خیلی مهمه، ماه رمضان خیلی مهمه است و عید قدیر و غیره، اما مهمتر از خود ولی خدا که نیست، مهمتر از اولیاء الله که نیست که. اصلا این شبها به برکت امام زمان و امیرالمومنین و پیغمبر و حضرت خدیجه و حضرت ابوالفضل و بزرگان، چه ائمه علیهم السلام چه بزرگان شیعه تابعینشون، به برکت اونها، به عظمت اونها، به توفیل اونها این شبها ارزش پیدا کرده. عبادات ما هم همینه، بارها صحبت کردیم این موضوع رو و جای تکرار هم داره چون فراموش میکنیم. اگر من نماز میخونم، فرض بفرمایید نماز من بر فرض قبول بشه دو رکعت، بعد به من رشد بدن، پاداش بدن، برای چی قبول شده؟ این به خاطر همون محبتی که به حضرت خدیجه دارم، به حضرت علی اکبر دارم، به سید الشهدا دارم. اون محبت میاد باعث میشه نماز من نماز بشه، روزه من روزه بشه. پس دو تا تعبیر داریم اینجا، باید دقت کنید این دو تا تعبیر رو. دو تا مطلب داریم، باید تصحیح کنیم اعتقاداتمون رو، یا بازبینی کنیم، یا تقویت کنیم، یا مستحکم کنیم اعتقاداتمون رو در دو جهت. یک، ما با اعمالمون به بهشت نمی رویم، بلکه یک عمل داریم که ما رو بهشتی میکنه و اون ولایت اهل بیت و شیعیان اهل بیت، دوستی اهل بیت و شیعیان اهل بیت. این اگر نباشه، در روایات داریم 124 هزار سال روزها روزه بگیر، شبها عبادت کن، بعد هم به ظلم تو رو بین در هجر اسماعیل بکشن یا در بین مقام حضرت ابراهیم و مقام ابراهیم و خانه کعبه بکشنه، در بهترین جاهای زمین به ظلم تو رو بکشن، با صورت تو جهنمی، ولو عبادت کردی، کسی رو اذیت نکردی، ظلم نکردی، صدقه دادی، بیمارستان ساختی، مسجد ساختی، خیریه ساختی، ظلم نکردی، گناه نکردی، حق کسی رو نخوردی، اما ولایت امیرالمومنین نداری، با صورت تو جهنمی. ولایت دوستان امیرالمومنین نداری، مالک اشتر رو دوست نداری، سلمان رو دوست نداری، شهدای کربلا دوست نداری، با حضرت خدیجه کاری نداری. این تو یک ابلیس هستی، اگر این طور هستی یک ابلیس هستی. ابلیس هم این کارا رو کرد، شیطان هم این سجده ها رو کرد، این عبادت ها رو کرد، تا جایی که ملائکه او رو از خود پنداشتن، گفتن این از ماست، یه ملکه، چرا رو زمینه، این بیاد بالا، از خدا خواستن این بیاد در آسمان ها. ابلیس سجده های طولانی، رکوع های طولانی، چند هزار ساله، چند صد ساله. خب این پس همه وابسته است به ولایت. پس اگه به ما بگن آقا یک عمل اگر داشته باشی که امیدوار باشی اون عمل اگه با تو باشه تو رو بهشتی کنه، این ولایت اهل بیت و دوستانشون، دوستی با اهل بیت، دوستی با شیعیان اهل بیت، علاقه قلبی ما به اهل بیت و دوستان اهل بیت، شیعیان اهل بیت، مثل حضرت خدیجه هم که میدرخشن اصلا در بین شیعیان و تابعین. این یک مطلب. و مطلب دوم که حالا روایتشو خواهم خوند، بخش اول عرایضم امشب این مبحث نیست، و اون چیز دومی هم که باز باید تصحیح اعتقاد کنیم و دقت کنیم به این مطلب، مطلب لطیف و مهمی است. اصلا با همون ولایت اهل بیت هم که داریم، فرضاً ان شاء الله از ما قبول بشود و با ولایت هم از دنیا برویم، و ان شاء الله ما مستعار الایمان، بگید باشیم یا نباشیم، نباشیم، ایمان ما آریه نباشد، ودیعه نباشد، مستودع الایمان نباشیم، که بعد از 50 سال، 60 سال، 20 سال، 30 سال، یا لحظه احتضار خدای نکرده از ما بگیرن، بگن تو لیاقت نداشتی، تو این کارو کردی، این کارو کردی، این کارو کردی. اگر ان شاء الله ایمان ما، امام صادق علیه السلام در کافی شریفه فرمود اکثر من ان تقول، خیلی بگو، خیلی این دعا رو بخون در دعای دستت به تعبیر بنده، در سجده آخرت، در سجده های مستحبیت، حرم حضرت رضا، مجالس اهل بیت، هر جا مزان اجابت دعا یافتی بارون داره میاد. مثلا وقت زوال ظهر، سر نماز ظهر وقت اجابت داست، بعد از هر نماز واجب، حدود 20-25 مورد هست در روایت مزان اجابت دعاست، فرمودن اینجا درهای رحمت خدا بازه، درهای آسمان بازه، دعا مستجابه. یکی از اونجا مجالس 3-4 مؤمن که با هم دیگه دوست هستن و ولایتی هستن و از شر همدیگه در امانن. دقت کنید این قید و امام فرمود 4 شیعه از شر هم در امان باشن، خیالشون اصلا راحت باشه، آقا از این به من ضرر نمیرسه، این هوای منو داره. دیدید در 5 سال 10 سال 20 سال انسان با کسی که دوست صمیمی باشه، در سرد و گرم زندگی باهاش در تعامل باشه، به یه حالت آرامش میرسه دیگه، خیالم راحت، آرام، ضرر به من نمیرسه، گزند به من نمیرسه، سر منو کلا نمیذاره، از حواس پرتی من سوء استفاده نمیکنه، خیالم راحته باهاش. فرمود 4 مؤمن اینطور اگه یه جا با هم جمع بشن، توی خونه ای، توی اتاقی، توی باغی، بیرونی، مسافرتی، فرمود این مجلس اجتماع این 4 مؤمن با یک دیگر مزان اجابت دعاست، دعا مستجابه. فرمود اگر دعا هم نکنن خدا بهشون کرامت میکنه، اینقدر عظیمه. 4 اگه پیدا بشن اینطور با هم جمع بشن خیلی عظیمه، خیلی باید دقت کنن از بین نره جمع، هوای همو داشته باشن. موارد متعدد هست، 20-25 مورد در روایات مزان اجابت دعاست. در مزان اجابت دعا چه دعایی بخونم؟ چی بگم؟ فرج حضرت هست، ظهور حضرت هست، اونها درست، اونها اولویت داره، همیشه دعاهای مربوط به ائمه اولویت داره به دعاهای شخصی، درسته؟ خب به حال بر خودم میخوام دعا کنم، امام صادق فرمود زیاد دعا کن، اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. 2 منبر میخواد، 2 جمله است، هر کدوم 1 منبر حداقل میخواهد، یعنی در حد منبری بخوام توضیح بدیم 1 منبر میخواد هر جملهش. اللهم لا تجعلنی من المعارین، خدایا من را جزو معار الایمان ها قرار نده، ایمانم عاریه باشه. الان که مؤمنم که شکی، الان مؤمنیم شکی نیست، الان که مؤمنیم که الان ولایت اهل بیت داریم، توحید داریم، نبوت داریم، تا امام زمان قبول داریم، منتظر ظهور حضرت هستیم، دشمنان اهل بیت رو بیزاریم، الان مؤمنیم، اما 1 دیگه چی؟ فردا صبح چی؟ نمیدونم. آخر عمرم چی؟ نمیدونم. خدای من جز معار الایمان ها نباشم. راه هم داره ها، گفتم یک خودش صحبت جدا داره که چه بکنیم که این معار الایمان نباشیم. راه داره، دستوراتشو فرمودن چه کار کنید که ایمانتون قطعی بشه، مستحکم بشه. این یکی از دعاهاست. خدای من مستعار الایمان قرار نده، ایمان من رو ودیعه ای قرار نده. خب بعد از این که انشاءالله ما معار الایمان نباشیم، ایمان رو با خودمون ببریم برزخ، از برزخ هم ببریم به قیامت، اون نکته دومی که گفتم باید تصحیح کنیم اعتقاداتمون رو، حواسمون یعنی باشه، اینه ما وارد بهشت نمیشویم، ما بهشتی نمیشویم، ما را یک عده‌ای وارد بهشت میکنند. این در روایاته، یکی از اون افراد حضرت خدیجه هستن، نص حدیثه ها، دست ما را میگیرند، ما را وارد بهش میکنند. توجه فرمودید؟ ما توانی نداریم، ما جایگاهمون جایگاهی نیست که خودمون بخوایم وارد بشیم، ما پشت سر یه عده دیگری هستیم، ما نیاز به شفاعت داریم، جایگاه وجودمون اینطوره، نباید باش بجنگیم، باید باورش کنیم، طبقش بریم جلو. بنده پول ندارم، اگر بخوام هی بگم من پول دارم، من پول دارم، خودم ضرر میکنم. تو نداری، تو باید مطابق با نداشتنت زندگی کنی. من علم ندارم، هی بخوام بگم دارم، هی بخوام نشون بدم که من عالمم، ضرر میکنم. من باید طبق جهلم بگم آقا من جاهلم، من نمیدانم، بلد نیستم. اگر اون چیزی که نیستم گمان کنم هستم و آنچه که هستم گمان کنم نیستم، من گناهکارم. نیمه شب بلند میشم استغفار کنم، میگم من گناهی ندارم، از چی استغفار کنم؟ گریم نمیاد. جایگاه ها اگه عوض بشه چه کسی ضرر میکنه؟ خودم. من خدا نیستم، فکر کنم خدا هم بخوام خدایی کنم، میشه؟ نه، از بندگیت هم میفتی، خدایی هم نمیتونی بکنی. من امام نیستم، من معصوم نیستم، ادای امام رو درگیرم، ادای معصوم رو درگیرم، نه میتونم کار معصومانه انجام بدم، مشتم هم پیش خلق باز میشه، همه میفهمن که خطا کرد، 10 خرابکاری کرد. شیعگی خودم هم نمیتونم انجام بدم، جایگاه اگه عوض بشه. من گناهکارم، باید استغفار کنم، باید گریه کنم، باید دنبال این باشم گناهم پاک بشه. اگر خودم را گناهکار نبینم، نه استغفار میکنم، نه واقعا اینه که من بیگناهم، نه گناهکارم هستم، گناه ها میمونه همینطور برام، معاصی و ذنوب در من راسخ میشه. پس من باید بدانم جایگاه وجودی من، به هر دلیلی، به دلیلش فعلا کار نداریم، چرا جایگاه وجودی من اساسا در جایگاه نیازه. من نیازمنده و محتاج به شفاعتم. من به حضرت خدیجه محتاجم، من به حضرت زینب محتاجم، اینجور من آفریدن. توجه میکنید؟ آه من کارگرم، من بناام، من نقاشم، من نمیدونم چوبورم، من طلبم، من چیم؟ آقا من به یک بالادستی خودم نیاز دارم، باید یک کسی خونه بسازه به من بگه تو بیا رنگ کن، تو بیا چوبش تو. من کارم اینه، من نمیتونم بگم من سازنده ام. من سازنده نیستم، من کمک کار سازنده ام، من خدمه سازنده ام، من مرجع تقلید نیستم، من مقلدم. باید بدونم من مقلدم، باید سوال کنم بگم چشم. حالا در سیر و سلوک هم من محتاجم، من نیازمندم به حضرت ابوالفضل. اگر اظهار استغنا کنم، بی نیازی کنم، خودم از یک مسیر دیگه میرم بهشتی میشم. بهشتی هم نمیشی، از آخرم کار دست این آقا گیره. حالا اوشون کریمه، کاری نداریم، بزرگان عالم خیلی بزرگن، خیلی عظیمن، ولی من ضرر میکنم. جایگاه وجودی حضرت خدیجه سلام الله علیها جایگاه برتریه، سیطره، هیمنه، تسلط، شاهد بر ما هستن، اعمال ما رو میبینن، روز قیامت شهادت میدن. خیلی مقام های عظیمی دارن این بزرگان. اینها در بعضی از روایات اینطور ملحق به ائمه مطرح شدن. امام نیستن و 14 معصوم نیستن، فاصله شون هم با 14 معصوم بی نهایته، هیچ کس با 14 معصوم قابل قیاس نیست، اما به نسبه ما، برای ما اینطور معرفی کردن در خیلی روایات. اینا ملحق به خمسه طیبه ان، ملحق به 14 معصوم ان، نشون دادن اینا رو به اصحاب. روایات داریم، خیمه حضرت خدیجه سلام الله علیها بین خیمه پیغمبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین در برزخ نشوندن جایگاهشون رو، کنار همن. اینا مقامات فاصله داره، کاری به اون نداریم، اما به ما اینجوری فرمودن. خب این مقام حضرت خدیجه سلام الله علیها. ما پس باید بدونیم ما نمیتونیم بهشتی بشیم، حتی با ولایتمون، حتی با ایمانمون، باید ما رو بهشتی بکنن، باید ما رو ببرن، دست ما رو بگیرن، وارد بهش بکنن. پس ما نیاز داریم. اگه بفهمیم نیاز داریم راحت میشیم. اگه بفهمیم محتاجیم، خودمون رو بشناسیم، جایگاه خودمون رو بشناسیم، راحت میشیم. راهمون رو به دست میاریم. باید چیکار کنیم؟ گدا باید چیکار کنه؟ گدایی کنه. گدا باید گدایی کنه. گدا که نمیتونه جلوی آقاش که رسید، جلوی مولاش رسید، ادای بی‌نیازا رو دریاره. لذا شما اصحاب سید الشهدا رو ببینید، روز عاشورا چی کار کردن؟ همین کارو کردن. شب عاشورا همین کارو کردن. حضرت امامه، امام معلومه میفرماید که من از شما بی‌نیازم، برید همتون خونه هاتون. امام معلومه بی‌نیازه، او باید اینطور بفرماید. ولی گدا باید چی کار کنه؟ گدا باید بگه آقا کجا برم، کجا برم؟ وقتی لباس تنم مال توئه، گوشت و پوست خون تنم مال توئه، جانم مال توئه، النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، اختیار جان من رو خدا دست تو داده، اختیار مال من رو خدا به تو داده. طرف آمد خمس آورد خدمت امام رضا علیه السلام یا یکی از ائمه علیه السلام، به حضرت عرض کرد آقا اعتقاد من خیلی جالبه ها، خیلی زیباست، ای کاش ما هم برسیم به این مقامات. خودم رو میگم، من که نرسیدم، این کاش برسم. حالا حدیثشو میخونیم مثلا میگیم به به ما هم اینجوری هستیم، ولی او اولین نفر بود این حرفو زد. آمد خدمت حضرت به این مزامین، حالا دارم نقل به معنا میکنم حدیث رو، آمد خمس آورد خدمت حضرت، یک مبلغ کلانی هم بود، گفت آقا گمان من این نیست که این یک پنجم مال شماستا، گمان من این نیست که کل خونه و زندگی و همه اموالم مال شماستا، گمان اعتقاد من این کل زمین مال شماست، کل زمین مال شماست، چون فرمودی یک پنجم بیار، من یک پنجم آوردم. نه اینکه یک پنجم باید بیارم، همه چیزم مال توه، یک پنجم همش مال شما، مال امام زمانه، همش مال حضرت. حالا بزرگواری فرموده، فرموده آقا را گرفتی فلان زمین رو خریدی، تو مالکی، چون او دستور داده میگیم چشم ما مالکیم، چون شما فرمودی مالکیم و مالکیم، نه اینکه ما مالکیم. مالک چیم ما؟ مالک نیستیم ما، مالک اوست. حالا فرموده حالا تو فعلا برو تو این لباسا مال توئه، قسمی نیست، نماز درسته، باشه چش، همه چیز مال اوست. لذا عرض کرد که من یک پنجم مال شما نیست، کل زمین مال شماست، آبهای زمین مال شماست، این گیاها، درختها، کوهها، معادن همه مال شماست. حضرت فرمود که درسته همینطوره. بعد فرمود یک پنجم نده، بخشید بهش حضرت. حالا یا بخشیدن به خودش بده به فقرا یا چی، آدم نیست دیگه، تفصیل مطلب خاطرم نیست، اجمالا این مطلب هست. ما هم همینه، کسی که محتاجه محتاجه، کسی که غنیه غنیه. ائمه از ما بی نیازند، ما به ائمه نیازمندیم. حضرت خدیجه از ما بی نیاز است، به ائمه نیازمند، از ما بی نیازه، ما به حضرت خدیجه نیاز داریم. واقعیت عالم، دعای اول صحیفه سجادیه رو مطالعه بفرمایید، دعای اول امام سجاد علیه السلام عرضه می‌دارن که سپاس مخصوص خدایی که الحمدلله الذی، از این قبلش توضیحاتشو بدم که قدر این جمله رو بدونید، این جمله که میخوام بخونم براتون دعای اول صحیفه سجادیه است، از این جمله که انتخاب دارم میکنم که براتون بخونم، از نفائس فضائل اهل بیت، کم نظیر در مجموعه روایات با این ادبیات، با این تعابیر، این جمله خاصه، فکر نکنید دارم برای شما میخونم برید توی صحیفه سجادیه بگردید پیدا میکنید، دیگه نیست، همین جاست. فکر نکنید در نهج البلاغه تو بهار و لنوار و وسائل شیعه هست، نیست، همین جاست با این شکل. پس خیلی خاصه، پس باید صلوات بفرستیم. حضرت عرضه می دارد الحمدلله الذی اغلق عنا باب الحاجة الا الیه، سپاس مخصوص خدایی که اغلق عنا، قفل کرده است، بسته است درب احتیاج ما را. ما به کسی محتاج، خدا بسته، خدا ما را اینجوری آفریده، ما را بی نیاز از خلق آفریده، الا الیه، ما فقط به خدا نیاز داریم، به هیچ کی نیاز نداریم. لذا حضرت امیر علیه السلام این جملات باید اینطور معنا بشه، این که امیرالمومنین فرمود که گفتن و اینطور نقلم شده که زره حضرت یک رو داشت و خود حضرت فرمود اگه کل جهان عرب روبروی من بایستن من پشت بهشون نمی کنم. این اصلش مال اینها، این مقامه، چون نیاز به کسی ندارن، به چه کسی رو بیارن؟ فرار کردن یعنی پناه بردن، درسته یا نه؟ اصل فرار چرا اتفاق میفته؟ ترس از مقابل، احساس عدم امنیت، عدم قدرت خود، غلبه ای طرف مقابل، نیاز دارم به یک پناهگاه، برم یا در غار یا بالای قله کوه یا دریا یا منزل یا به دوستی پناه ببرم. یه نحوه نقصه، عجزه، یک نحوه نیازه، فرار، فرار یک نیازی توش هست. امام هیچ وقت در جنگ فرار نمیشود بکند، اصلا فرار نمیکنه. لذا زره حضرت یک طرف داشت، پشت نمیکرد به دشمن هیچ وقت، حالت فرار نداشت. حالا دشمن اگه دوره کنه، از پشت خیانت کنه، اون بحث دیگه ایه. حال امام حال یک طرفه است، یعنی امام پشت خودش خدا را میبینه، تمام دیگه. وقتی خدا پشت منه داره من هول میده، به کی پناه ببرم؟ چه نیازی اصلا دارم؟ الحمدلله الذی اغلق عنا باب الحاجت الا الیه، باب حاجت و نیاز را بسته است برای ما اهل بیت مگر به خودش. بعد در همین تعابیر داره که خداوند تبارک و تعالی جعل لنا الفضیله بالملکت علی جمیع خلقه، سپاس مخصوص خدایی که برای ما برتری قرار داد. چجور برتری؟ دقت کنید خواهش میکنم، چطور برتری ما اهل بیت داریم به مردم؟ برتری ما چقدره؟ شما از من برتری؟ 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا، خیلی خوب، شما خیلی برتر. امام از ما برتره، چه جور برتریه؟ چقدر برتره؟ جعل لنا الفضیله، ما رو فضیلت داد خدا. چه نوع فضیلتی؟ چه کیفیتی؟ چقدر برتری؟ بالملکت علی جمیع خلقه، خدا ما را مالک جمیع مخلوقاتش قرار داده. خیلی مطلب عظیمه.
بهشت، جهنم، لوح، قلم، ملائکه، انبیا، انسان ها، مؤمنین، حیوانات، جمادات، عوالم متعدد، زمین، آسمان، همه مخلوقات، هر چی اسمش خلق اللهه، ما مالکشیم، مال ماست. بعد حضرت توضیح دادن که معنای این که من میگم مالکم یعنی چی. حضرت فرمود فکل خلیقتهی منقادتون الى طاعتنا و سائرتون الى طاعتنا، به این مضمون. حالا یک کلمش از خاطرم رفت ولی همین مطلبه. فرمود پس کل مخلوقات خدا مطیع و منقاد محض ما اهل بیته، همه مخلوقات. همین تعبیری که در زیارت جامعه هست، اگه خاطرتون هست بگید، یه تعبیری داریم در زیارت جامعه که کل خلق رام اهل بیتن. فکر کنید اشکال نداره، من یادمه ها، میخوام فکر کنید. کل مخلوقات در زیارت جامعه کبیره است، کل مخلوقات رام اهل بیتن، افسار هر چیزی دست امامه. ذل کل شیء لکم، ذل ذلیل خار رام، در اختیار شماست کل شیء، کل شیء، همه چیز رام اهل بیت. خب امامی که خدا او رو این طور آفریده، در یک چنین جایگاهی آفریده، خب معلومه او شب عاشورا میفرماید که هر کی میخواد بره بره، نیازی به هیچ کدومتون ندارم. اون کس میخواد حتی حضرت ابوالفضل علیه السلام هم باشن، فرق نمیکنه، جایگاه جایگاهی خیلی فراتر از این حرفا. خب حالا فرمود برو، این باید بره؟ مگه امام امر کنه که تو باید بروی، وظیفه شرعیت بری؟ اون هیچ. اما امام اگه مختارت کرد، میخوای بری برو، من با تو کاری ندارم، کار من با تو جلو نمیره، من خودم کارمو جلو میبرم. اما سفره پهنه، میخوای باشی باش، حالا شیعه باید چیکار کنه؟ باید باش. لذا اونها هم گدایی کردن، التماس کردن، خواهش کردن، تو بالی ان قبلتمونی عبدا، در زیارات اهل بیته چند مورد اینطور داریم، تو بالی، خوش به حال من اگر شما منو به عنوان غلام قبول کنید، خوش به حال من، من منت ندارم بر شما که آمدم اینجا، شما منت میذارید بر من که منو قبول کنید. سوره مبارکه حجرات، یمنون علی، سوره مبارکه قاف یا حجرات، سوره مبارکه حجرات، یمنون علی که ان اسلمو، بر تو منت میگذارند که اسلام آوردند، منت میذارن، میگن ما مسلمون شدیم، ما آمدیم دور تو یا رسول الله، ما تعداد مسلمان ها رو زیاد کردیم، یمنون علیکه، منت میگذارن بر تو، ان اسلمو که اسلام آوردن. قل لا تمنو علی اسلامکم، قل لا تمنو علی اسلامکم، پیغمبر به اونها بگو که بر من رسول الله منت نذارید، بر من رسول الله منت نذارید که اسلام آوردید، بل الله یمنو علیکم ان هداکم للایمان، خداوند بر شما منت دارد که شما را هدایت به ایمان کرد. خیلی عظیمه، اصلا این آیه خودش خیلی عظیمه، چون بین الله و رسول رفت و آمده. حالا فکر کنید، نمیخوام واردش بشم، بعدن روی این آیه سوره مبارکه حجرات فکر کنید، بین الله و رسول الله مطلب در رفت و آمده، میان به پیغمبر منت میذارن، پیغمبر به اونها بگو بر من منت نذارید، خدا بر شما منت داره. چی شد یه دفعه خدا شد؟ صحبت پیغمبر بود، اونها بر خدا منت نذاشتن که، بر پیغمبر منت گذاشتن. پیغمبر ما طبیعتاً چی جواب بدن؟ من بر شما منت دارم که هدایتتون کردم، همون که خدا هدایت داره. این چجوری رابطه بین خدا و رسول الله؟ و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، زمانی که تو تیر میزنی اونا رو میکشی، تو تیر نمیزنی، خدا تیر میزنه، تو تیر میزنی، خدا تیر میزنه، کدومه؟ هر دو یکیه، دو تایی، چجوریه؟ این داستان خیلی جالبی داره، حالا واردش نمیشیم. غرض هم این بود که ما با جایگاه خودمون رو بشناسیم، جایگاه ما جایگاه نیازه، اگر بشناسیم راحت میشیم، میفهمیم. شب 19 هم چند شب دیگه میشنوید تو مجالس حضرت امیر علیه السلام که وقتی امیرالمومنین به امام مجتبی فرمودن که بگو اینایی که آمدن در خونه و نگران حال من هستن برن، سر صدا نباشه، اینا برن کارشون رو بکنن، منم تو حال خودم هستم، کاری هم از دست اونا بر نمیاد، برید. امام مجتبی اومدن بیرون، صدا زن پدرم فرموده برید، وای نست اینجا، همه رفتن. بعد به قول ما 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه حضرت مجتبی علیه السلام اومدن بیرون، دیدن اسبغ ابن نباته سر گذاشته رو دیوار نمیره.
خیلی زیباست، خیلی جایگاه زیبایی. حضرت فرمود اسبق مگر پدرم نفرمود که برید؟ گفت کجا برم، جایی ندارم، همه زندگیم علی ابن ابی طالب، همه دارو ندارم، علی تو بستر افتاده، من کجا برم؟ برم پیش زنم، برم پیش بچه‌م، کجا برم نصف شب، تو روز، شب، هر وقت نمیرم من. اگر شما لطف بکنی به من، اجازه بگیر از پدرت، به پدرت بفرما که اسبق نمیتونه بره، پاش طاقت نداره که بره، اگر اجازه بده من بیام یک بار دیگه ببینمش. بعد میگه وارد شدم دیدم صورت حضرت زرد هست، پیشانی زرد بسته به پیشانیشو، دستمال زرد بسته به پیشانیش، حال حضرت منقلب هست. بعدم جملاتی حضرت به او فرمودن، نکاتی عرض کرد خدمت حضرت، این میشه حال بنده. حتی در یک جاهایی حضرت میفرمان به اسبق فرمودن، این اسبق خیلی عاشق امیرالمومنین بوده، که حال عجیبی داره، در نقل ها و روایات اینها آمده، حال عجیبی داره، خیلی حال خوبیه، حال خاصیه، حال شیداییه. حضرت خط کشیدن به جلوی پاش، فرمود که از این خط نیا جلو. نصف شبی بود، میگه بیرون کوفه رفتیم با حضرت، حضرت رفت بیرون. حضرت فرمود برای چی اومدی؟ گفت نگران شما، کسی به شما سوء قصد نکنه به جان شما. حضرت فرمود که نه، تو نمیتونی من از بلا حفظ کنی، اگه از آسمان بیاد که تو نمیتونی، از زمین هم بیاد که تو از خود من قادرتر نیستی که. در این حال با حضرت قدم زد، چند قدم حضرت خطی کشیدن، میخواستن برن سر در چاه کنن، مناجات کنن، نمیخواستن او بشنوه و او ببینه، خطی کشیدن، فهموند از اینجا جلوتر نیا. گمانم اسبق بود این هم، حالا یا قنبر بود یا اسبق، فکر میکنم اسبق ابن نباته بود این هم. حضرت فهموند از این خط جلوتر نیا. میگه مدتی گذشت، نگران شدم که چی شد، یک ساعت، دو ساعت نگران شدم، حرکت کردم، دیدم بله حضرت سر در چاه کرده، داره زار زار گریه میکنه. صدای پای منو شنید، حضرت سر رو بیرون آورد، چشما پر اشک. فرمود مگه نگفتم جلو نیا؟ گفت دلم طاقت نیاورد. این خیلی مهمه، این حال غیر طبیعی واقعی آدمه. گفت دلم طاقت نیاورد، نگران شدم. حضرت فرمود فهمیدی داشتم چی میگفتم تو چاه؟ گفتم نه آقا، نشنیدم. فرمود پس اشکال نداره که نشنیدی، چون نشنوی، نمیخواست حضرت که او بشنوه. این مطلب مهمی است بس که ما راه خودمون رو پیدا کنیم. یه وقتی آدم تو مناظره و مجادله و مراء و مباحثه با اینه با اونه با این همکاره با اون، فضای مجازی داریم چت میکنیم، بحث میکنیم، این یک فضای واقعی خود آدمه. خیلی باید حضرت خدیجه رو از این ببینیم که امشب آمدیم، غرضم این بود، تمام بحث از اینجا شروع شد. می‌خواستیم بگیم که نیت ما چیست که آمدیم اینجا، نیتمون چیست. به این راحتی نیست، باید نیت کنیم، فکر کنیم. نیت کردن، فکر کردن میخواد، تمرکز کردن میخواد. نیت محقق شد برای حضرت خدیجه یا نه؟ همه میاییم، گریه هم میکنیم، اونا هم دست به سر ما میکشن انشاءالله، نوازش میکنن، اینها فضای عمومیه. اما من واقعا نیتم آمد برای حضرت خدیجه بیام یا نه؟ اونقدر ارزش قائل هستم، اونقدر اعتقاد دارم، اونقدر جایگاه باور دارم برای این بانوی بزرگوار که من امشب شاید بگم 10 دقیقه فرصت کردم مطالعه کنم برای حضرت خدیجه سلام الله علیها، در روایات 10 مقام نوشتم، از روایت 10 مقام بر حضرت خدیجه سلام الله علیها. اول النساء اسلامن، اولین زنی که اسلام آورد، از سابقون المقربون، جزء سابقین مقربین، کسانی که این تعبیر اینا اگه توضیح داده بشه قوغاست، کسی با روایات و معارف آشنا باشه قوغاست. حضرت فرمود سابقون مقربون، یکی از اونها حضرت خدیجه است، یک پیغمبر امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، حضرت خدیجه. بعد وصفی که به کار بردن اینه، سابقین مقربین، فرمود اینها در بهشت که وارد می شوند، یشربون من تسنیم بحتن صرفن و سائر المؤمنین ممزوجن. فقط عده خیلی خیلی خاصی هستن تو بهشت که از نهر تسنیم خالص خالص خود تسنیم رو می خورن. یکیش حضرت خدیجه است، خیلی عظیمه ها. فرمود سایر مؤمنین، بقیه مؤمنین تسنیم ممزوج میخورن، یعنی نهری که چیزای دیگه هم قاطی شده، حالا اون چیز دیگه هم بهشتیه، بالاخره نهر کوثر، مواد دیگه از امور دیگه الهی بهشتی است، ولی مخلوط شده است. تسنیم خالص خالص صرف مال افراد خاصی است، یکیش حضرت خدیجه است. ببین جایگاهشون در بهشت کجاست، یعنی دسترسی به مبادی نهرهای بهشتی، حضور در مبادی و سرچشمه های نهرهای بهشتی، نه اینکه از نهر بهشتی میخورند، از بحث صرفش میخورن. عرض میکنم که 10 مقام نوشتم، یکی همون مقام خیمه حضرت بین خیمه خمسه طیبه، سیدت و نساء العالمین بعد فاطمه زهرا سلام الله علیها، سیدت و نساء العالمین، حتی از حضرت مریم، حضرت آسیه، حضرت حوا افضل، حضرت خدیجه هستن. مقام قوغاست، مقام عالیه بسیار، افتخار اهل بیت به ایشون بارها و بارها، چه در زیارات، چه در تاریخ، چه در احادیث. اهل بیت میگن مگه نمیدونی ما کسی هستیم که جده ما خدیجه است؟ از احتجاجات امام حسین علیه السلام روز عاشورا، مگر نمیدانید که جده من خدیجه است؟ چه مقامی دارن حضرت خدیجه؟ امام حسین استشهاد میکنن، امام سجاد استشهاد میکنن، ائمه رو وقتی میخواید به اوصاف خیلی مهم سلام بدید، یبن خدیجه الغراء، امام زمان علیه السلام، ای پسری اون جده ای که اون خدیجه کبراست، شما از اون نسل هستید. در روایات داریم مقام بعدی قرة عین رسول الله، قرة عین رسول الله، رسول الله روشنی چشم پیغمبر، نور چشم پیغمبر. مقاماتی دارن در قیامت محشر که منادی ندا میده عین فاطمه، یعنی کار محشر قفله، باید از زهرا بیان دیگه. درسته تو فاطمیه چقدر گفتن علما، خطبا و آس چقدر گفتن، همه منتظر بحث شفاعت دیگه، عین فاطمه، حضرت زهرا کجاست؟ باید بیاد شفاعت کنه حضرت، ولی کار جلو نمیره. یکی از اون افرادی که صدا میزن عین فاطمه، عین خدیجه، خدیجه کجاست؟ عین مریم، اینا صدا میزنن. در معراج خدا، در روایات داریم خدا هر روز چند مرتبه سلام به حضرت خدیجه میفرسته، هر روز ها، هر روز چند مرتبه. در معراج پیغمبر اکرم فرمودن که جبرئیل شما حاجتی داری از من دارم میرم به زمین؟ عرض کرد بله من حاجتی دارم. ما حاجتو که یا جبرئیل حاجت چیه دارم؟ معراج داره تموم میشه. عرض کرد سلام خدا و سلام مرا به خدیجه برسان. علیکم السلام. اونم مقام عام الحزن، وفات حضرت هم که چقدر اثر کرد به قلب پیغمبر اکرم. سال سال حزنه، سال امسال سال حزن است. یه مقام هم دارن که اشاره کردم دیگه، حدیثش چون حدیث خاص و مفصلیه مهمیه، باید یک جلسه توضیح داده. علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیماهم، بر اعراف گروهی قرار دارند. یه اعراف کجای جایگاه های قیامت هست، نقشش چیست؟ بر اعراف رجالی گروهی قرار دارند، یعرفون کلن به سیماهم، هر کسی رو به سیماش میشناسن، به چشمش میبیننش میفهمن، با سیما از ظاهر میشناسنش، مقامش چقدره، ایمان داره نداره، کافر چی هست. یکی از اون افراد حضرت خدیجه سلام الله علیها است. علل اعراف رجال، مقام علل اعراف، 10 تا مقام الان خوندم براتون در همین فرصت کوتاه، فقط عنوانهاشو گفتم. این در یک مطالعه مختصر بود، قطعا بیش از این هاست چون من تحقیق تامی نکردم در روایات. 10 مقام برای حضرت خدیجه سلام الله علیها، مقام های عالی، هر یک مقامش کفایت میکنه. بر اعراف ایستادن، اگر اعراف مقامی است، اینم بدونید در روایات اعراف مقامی است که اگر کسی اون افرادی که بر اعراف ایستادند را نشناسد یا اونها او را نشناسند به محبت و دوستی، یا این فرد اونها را نشناسد به بندگی، به کوچکی، به تواضع، اگر نشناسه بهش خبری نیست، مخلد در جهنمه، یعنی جای خیلی حساسیه. اصلا اسمش برای همین اعرافه، چون فرمود عبور نمی کند از اعراف و به بهش نمی رسد الا من عرفنا و عرفنا، باید معرفت طرفینی به محبت، به قبول داشتن، به یگانگی، دو طرفه باید این معرفت حاصل باشه، برای همین اسمش اعرافه، اعراف معرفت. یکی از اون افرادی که باید به محبت و به کوچکی و تواضع ما او را بشناسیم و او هم ما را قبول کند، تایید کنه که آقا تو راست میگی، تو من را دوست داشتی، او باید تایید کنه. حضرت خدیجه سلام الله علیها خیلی مقام عظیمیه، و تو روایات داره میان دست افراد میگیرن وارد بهش میکنن، که عرض کردم اشاره ای در صحبت ها کردم. خب این یک شمه‌ای و یک گزارش خیلی اجمالی از فضائل حضرت خدیجه سلام الله علیها، موضوعی که آماده کرده بودم که وقت نیست دیگه، امشب نرسیدیم، انشالله یه فرصت دیگه که در خدمتتون باشیم بیان خواهیم کرد. روایاتی رو جمع کردیم که میخواستیم بیان کنیم که در ماه مبارک رمضان ما دنبال مغفرت ذنوب هستیم. همه ما، یکی از حوائج مشترک بین همه مؤمنین در ماه مبارک رمضان، شبهای قدر، شبهای جمعه، اینها این هست که خدایا ما رو ببخش بیامرز، درسته یا نه؟ همه گناهان ما رو، کل ذنب اذنبته، کل خطیئه اخطأتها، هر معصیتی، هر خطایی، هر بدیی کردم، حق الناس، حق الله، هر چی هست ببخش، صاف بشم، خیالم راحت بشه. این مطلب در روایت راهکارهایی براش تعیین شده. می‌خواستیم اون راهکارا رو دسته‌بندی بخونیم که امشب فرصت نشد، انشالله اگر فرصتی بود و توفیقی بود، وقتی بود، یه شب دیگه اونا رو با هم دیگه در روایت آشنا باشیم، بدانیم راهکار داره این عمل، اون عمل، این دستورالعمل. مثل روزی که از مادر متولد شدی پاک میشوی، چه کارها بکنیم. یکی از اون امور، برای اینکه بدونی، چون شب جمعه هم هست، شب جمعه ماه مبارک رمضان، حیفه نخونم، هم برای خودم انشالله سبب نورانیت بشه، هم برای شما. یکی از اعمالی که ائمه فرمودن اگر این کار رو انجام بدی، مثل روزی که از مادر متولد شده ای پاک میشوی. چی هست؟ در عیون اخبار رضا حضرت رضا علیه السلام فرمود من زارنی و هو علی غسل خرج من ذنوبه کیوم ولدت و امه، هر کس غسل کند و مرا زیارت کند مانند کسی که از مادر متولد شده از گناهان خارج می شود. غسل با غسل فرموده، غسل زیارت کن، یکی زیارت سید الشهدا، حالا چندین مورد هست که فرموده، یکی زیارت امام رضا علیه السلام. در شب و روز چندین بار تأکید کردیم، قبل ماه مبارک هم تذکر دادیم، الان هم باز عرض می کنیم که شب و روز جمعه ماه رمضان را از دست ندیم. قبل شب قدر، هین شب قدر، بین شب قدر، بعد شب قدر، فرق نمی کنه، شب و روز جمعه ماه رمضان رو از دست ندیم، مخصوصا برای کسانی که مجاور اهل بیتن. زیارت امام نمیگم لازمه، نمیگم واجبه، میگم اوجب واجباته، از واجبات واجب تره، نمیگم مستحبه، زیارت امام مستحبه، این حرفا نیست، فوق این حرفاست، از همه واجب ها واجب تره، ابدیت ما بهش گره خورده، قیامت ما، خلود ما در بهش گره خورده به زیارت امام رضا، مخصوصا در شب و روز جمعه. شبش دونستین، شب، سحر سحر، صبح صبح، ظهر ظهر، عصر، تا قبل از غروب روز جمعه خودتون رو برسونید به حرم، به کنار ذریع مطهر برسونید، ولو به یک سلام، با عجله هر طوری شده یه برسونید، یه سلام عرض ادب، طولانی بود بهتر، قرآن هم خوندیم بهتر، زیارت هم هر چی بیشتر بهتر. غسل زیارت و زیارت حضرت رضا علیه السلام، ان شاء الله توفیقش نصیب همه ما بشود و رحمت ها و عنایات الهی شامل حال ما بشود، انشالله به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.